من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کلام درباره این بود که اگر زوجین مسلمین یا زوج مسلم مهر را چیزی قرار داد که قابل ملک نیست، مثل خمر و خنزیر یا میته و همینجور مال الغیر هم شما فرقی نمی کنه، در اینجا گفتیم مهر باطل است بلا اشکال. راجع به عقد که صحیح یا نه دو مقام بود، یکی اینکه عقد صحیح یا نه، یکی علی الصحه چه مقدار از مهر را زوج طلبکار می شود. نسبت به مبحث اول در این مقام گفتیم دو قول است، یکی این بود که عقد هم باطله، به وجوهی هم استدلال شد. وجه سومی که بهش استدلال کرده بودن این وجه بود که روایات گفت المهر ما تراز یا علی، مفهومش این میشه ما لم یتراز یا علی فلیس به مهرن. خب در اینجا اینا اونی که بهش رضایت پیدا کردن که باطل است و فاسد، اونی که رضایت پیدا نکردن اون مهر نی ما لم یتراز یا علی فلیس به مهرن. پس ما تراز یا علی فاسدون و باطل، ما لم یتراز یا علی لیس به مهر، اون وقت عقد میشه بدون مهر، فیکون العقد و عقد مفوضت البوز، و در عقد مفوضت البوز عقد یقع و باطلا. این استدلال از قضا امروز این یه حرف درست زدی، اینم عجله کردی. جواب از این استدلال واضحه، و فیه اولا که این ما تراز یا علی ناظر به حیث قلت و کسرت است. المهر ما تراز یا علی من حیث القلت و الکسره، کمان که در بعضی از روایاتشم تفسیر شده. این مقام بیان دخالت رضایت است در مهر من حیث القلت و الکسره، نه من جمیع الجهات. المهر ما تراز یا علی من قلیل او کثیر، رضایت را در مهر دخیل قرار داده اما از حیث قلت و کسرت، از این حیثش متعرضه. اما اگر اصلا رضایت نبود آیا مهر هست یا مهر نی، روایت از او ساکته. روایت مقام بیان دخالت و رضا فی المهر است من حیث القلت و الکسره، نه دخالت و رضا فی المهر علل اطلاق که بگیم اذا لم یکن الرضا فلا مهره، نه ناظر به اونی، کمان که در خود روایات هم تصریح شده، در بعض از روایات به این معنا تصریح شده المهر ما تراز یا علی من قلیل او کثیر. به عبارت اخرى این حصر حصر اضافیه نه حصر حقیقی. شما اگر گفتید زیدون رجلون، یه وقت میگید زیدون رجلون حصر حقیقی است، یعنی در تمام بلاد زید رجله، در جای دیگه رجلی وجود، یا الرجلو به عکسش الرجلو زیدون، یه وقت مطلق است یعنی غیر زید دیگه هیچکی مرد نیست، یه وقت میگید الرجلو زیدون از ایسه اونایی که توی اتاق نشستن هست، حصر اضافیه. اینجا هم به عبارت اخرى این هست یا شبه هست حصر اضافیه، پس این وجه هم تمام نیست. استدلال شده برای قول مشهور به اطلاقات و عمومات صحت عقود، و آن تشبیه جلو اینجا تو جا هست، اون بیرون اگر بنا بشه حرف بزنیم که فایده نداره، تو جا هستش، برید بیرون تو که اینجا خیلی جا هست. تعجب آقایون. وقت اون بیرون آقایونی که میشینن لطفاً دیگه صحبت نکنن، گوش بدن. چون صرف حضور که ثواب نداره، گوش دادن ثواب داره. این جلوش بیارید. بله. این لطف کنن آقایون که زودتر میان جور و صدمه بقیه رو بکشن، این ثواب داره. مانعی نداره، ما اینجا در خدمتشون هستیم. نه او اشتباهه. ببین الان اشتباهه، الان داره اینجا هم کم میاد، ایشون فرمود جاش عوض کنیم. آخه ما پیر میکدیم، توجه بفرمایید. بنابراین استدلال شده برای صحت و قول مشهور به وجوهی، یکی اطلاقات و عمومات نکاح اضف الیه اطلاقات و عمومات عقود. چه اطلاقات و عمومات نکاح که میگه این نکاح صحیحه، میگه نکاح صحیحه، چه مهرش درست باشه چه مهرش فاسد باشه. شما بهش اضافه کنید اطلاقات و عمومات و عقود. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. شما او رو هم بهش اضافه کنید که عقود را باید بهش وفا کرد. نکاح درسته، این اطلاقات و عمومات میگه درسته، چه مهر صحیح باشه چه مهر فاسد. اشکال نشود که این اطلاقات و عمومات مخصص است و مقید به رضایت. احل الله النکاح یا النکاح سنتی، یعنی اون نکاحی که با رضایت باشد، اینا مخصص است به رضایت. و فرض اینه در ما نحن فیه ما تراز یا علی لم یصح، ما تراز یا علیه من المهر لم یصح اون مهر، کان اون مهر فاسدا. و ما یکون صحیحا فی المهر، اونم برش ترازی نشده، پس اصلا ترازی به نکاح نیست. ما تراز یا علیه من المهر فهو فاسد. و ما یکون مهرن، مهر المهر قیمت هرچی بعد میخواید بگید، و ما یکون مهرن، اونم ترازی برش نبوده. پس این چی تو تمسک میکنی به اطلاقات و عمومات؟ ففل حقیقه ترازی به نکاح با مهر المثل یا با قیمت او که بعضیا گفتن، اون مورد ترازی نبوده. این لا یقال، اطلاقات و عمومات مخصص است به رضایت. نکاح باید با رضایت باشد، نکاح بی رضایت که به درد نمیخورد. و ما تراز یا علیه من المهر فهو فاسد، و ما یکون مهرن لم یتراز یا علی فل عقد ریس به مورد لترازی، عقد مورد ترازی نیستش، عقد نکاح با رضایت نیست. این لا یقال. لنا نقول اولا گذشتیم که دو تا رضایت در باب نکاح هست، یک رضای به نکاح و یک رضای به مهر، و احد الرضایتین منوط به دیگری نیست. دو رضایت است در باب نکاح، یا واقعا و یا عند العقلا حکمن. یا عقلا دو تا رضایت میبینن منحلش میکنن به دو تا رضایت، و یا نه به حسب واقع دو تا رضایته که با مراجعه به وجدان مرز کردم دیروز آدم میفهمه دو تا رضایته، یه رضایت به زن و شوهریه یه رضایت به مقدار مهریه. ففی اولا مر منا، که در باب نکاح دو تا رضایت هست و نقضم کردیم به مواردی و نقض هم شد. و ثانیه نرز می کنیم اصلا ما اونی که در باب عقود می خواهیم این که رضایت باشه و کراهت نباشد. رضایت در باب عقود در مقابل کراهت، معتبر است در عقود الرضا، یعنی با جبر عقد درست نی، بدون رضایت عقد درست نی. در عقود ما رضا میخوایم، یعنی بلا رضایت عقد درست نی. و در ما نحن فی عقد وقع مع الرضا، عقد که با رضایت واقع شده. رضایت هم که از بین نمی رود از شیء لا ینقلب عما وقع علیه، اونی که نیست ترتیب اثره. عقد وقع مع ترازن رضیا به خمر و خنزیر، پس عقد با رضایته. این رضایت هم از من الان خدمتتونم، این رضایت هم از بین نمی رود از شیء لا ینقلب عما وقع علیه. غایت الامر اینه، این رضایت برش اثر بار نمی شود. کی گفته رضای معتبر در عقود باید اثر برش بار بشود؟ توجه کنید، به من پیرمر رحم کنید، من مطلب تازه دارم میگم. من عرض میکنم اون چه در عقود معتبر است رضاست بلا اشکال ولا کلام، یعنی عقد بی رضایت، عقد با کراهت صحیح نیست. و در ما نحن فی رضایت موجوده، رضایت محقق شده. این آقا و این زن رضیا به نکاح به خمر و خنزیر عقد کردند و رضایت هم موجوده، رضایت هم هستش و این رضایت از بین که نمیرد از شیء لا ینقلب عما وقع علیه. غایت الامر اینه. شما میگید این رضایت اثر شرعی نداره، آثار برش بار نمیشود. خب آثار برش بار نشود، کی گفته در عقود باید عقد با رضایتی باشد که خود رضایت هم اثر خودش را ببیند؟ نه، اینجا یه رضایت لیکموشی هست، رضایت به عقد هست، اما رضایتی است که اثر برش بار نمیشود. عقدم صحیحه، بار نمیشود یعنی چی؟ یعنی این که گفتن مهر خمر و خنزیر باشد میگیم نه خمر و خنزیر نه، اما عقد درسته، بقیه ی آثار بار میشد و ترتیب اثر. این که یعتبر و فل عقد که رضایتش بماهی رضایه و من حیث رضایه مورد اثر باشد، ما اینو در ادله دلیلی برش نداریم. ما فوقش میخواییم عقد با رضایت باشد. عقد مکره صحیح نی، عقد نائم و غافل و صاحی هم صحیح نیست، چون رضایت ندارن. اما این رضایت دیگه هرچه شد عقد با رضایت باید باشد. در ما نحن فی العقد و وقع مع رضا، با حکم شرعی هم رضا از بین نمی رود، با اینکه شارع فرموده ترتیب اثر به این رضا ندید. این رضا از بین نمی رود از شیء لا ینقلب عما وقع علیه، این رضا از بین نمی رود، ترتیب اثر هم بهش داده نشود. دلیلی ما بر بیش از این نداریم. اونجا رضایت نداشته، رضایت که بوده، حاکی که نی، راضی بوده. رضیا بالخمر، الانم رضیا بالخمر، انکشاف نی، حکم شرعیه، زوره، قانونه، نه انکشاف. چی راضی نی؟ بازم راضی نیست، سرش میبرن. به این راضی نیست الان که عقد نمیخونن. آقای افشاری الان که عقد نمیخونن، تموم شد عقد وقع مع رضا، تمام شد عقد. گوش که نمی کنی. چه حکایتی داره؟ ما همچه حکایتی نمیبینیم. کدوم حکایتی داره؟ حکایت داره که این راضی نبوده به خمر و خنزیر. الان که نمیخواد عقد بخونه راضی نباشد. عقد وقع مع رضا، گوش که نمی کنید، توجه بفرمایید. خیلی خوب، اجازه بدید. دو جواب است. اون جواب اول بود گذشت. میگم اون آقا میگه معلق، ما گفتیم دو تا رضاست. حالا من میگم سلم نا معلقم باشه. ما در باب عقود بیش از این نمیخوایم، گوش بدید، ما در باب عقود بیش از این نمیخوایم که عقد با رضایت واقع بشود و این رضایت ولو ترتیب اثر هم من حیث و هیه برش داده نشود. این عقد نکاح هنگامی که واقع میشود با رضایت است، رضیا بالخمر ول خنزیر. حکم شرعی به این که مهر المسما رو طلبکار نیست بلکه مهر المس یا قیمت رو طلبکاره، حکم شرعی رضا را لارضا نمی کند، رضا سر جای خودش است. ما بیش از این دلیل نداریم عقد با رضایت باشد. این عقدم با رضایت بوده ولو این رضایت منهی سهیه و خودش با کپ کپ و دبدبش مورد ترتیب اثر شرعی، نه ما اینو دلیل نداریم که رضایت الا طبعی آلا رب کماتو کذبانش مورد ترتیب اثر شرعی باشد. یعتبر اینجا جای گوش من خدمت تو هستم، یعتبر فی العقد ان یکون مع الرضا فقط، اما این رضا به ما هو و رضا تا آخر ترتیب اثر برش داده بشود به ما هو و رضا، به ایز که ازار رضیه به خمر و خنزیر بگیم حتمنم خمر و اینا، دیگه ما برش دلیل نداریم تو ادله شرعیه و حکم شرعی هم رضایت رو از بین نمیبرد. بفرمایید آقا. فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، رضایتشون که فرق نمی کنه، رضایتشون فرق نمی کند. برادر بزرگوار توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید. لا یقال فعلا هازا، اگر بیع کردن شیعی را، خمری را مثلا، خمری را بیع کردن، شما باید بگید بیعشون صحیحه، منتها مبیع مبدل می شود به مثل یا قیمت. لا یقال علا هازا ازا باعا خمرن به سمنن، ازا باع الباع و الخمره به سمنن رضیا به ذالک، به این بیعم راضی شدن. فوقش اینه بگید بیع صحیحه، لکن چون خمر مالیت و ملکیت ندارد قیمت المثلش رو باید بدیم، میبینیم تو بازار چقدر ارزش داره، ارزشش رو نزد مستحلیش بده کاره، قیمتش را نزد مستحلیش بده کاره، برای اینکه اونجا مثل اینجاست، اونجا ما میگیم بی بیش از رضا نمیخوایم، رضای به بیع بوده ترتیب اثر داده میشود، فوقش حکم شرعی آمده گفتی این خم به درد نمیخوره. این لا یقال لأننا نقول فرق بین باب مهر و بیع در نکاح و مسمن و سمن در بیع، فرق بین باب مهر در نکاح و مسمن و سمن در بیع و یا بقیه عقود، عوضین در بقیه عقود، به این که مهر در عقد نکاح رکن نیست، اما عوضین مثل مبیع و سمن یا منفعت و مال و اجاره، اما عوضین در عقود معاوضیه رکنه. فعلا هازا اگر باع الخمر مع الرضایه، بعد شما بگید نه خمر تو بدهکار نیستی، این بیع با رضا اصلا نداریم، لا بیع مع الرضا، چون رکن بیع خمره، شما میتونید بگید باع مع الرضا، وقتی خمر و شارع از بین برده اصلا بیعی محقق نمیشود، بیعی نیست تا تو بگید بیع مع الرضا، اصلا بیعی در کار نیست، برای اینکه رکنش خمره، خمر و شارع از مالیت چه کرده؟ انداخته. اما غیر باب نکاهه که در باب نکاه رکنش زوجینه، نکاحی هست، ارکان نکاهم تمامه، فقط رضایت به چینی؟ به مهر. نکاح هست، رضایت به مهر نیست. اما در باب بیع وقتی مسمن ما لا یقبل است، اصلا بیعی نیست تا شما بگید بیعی هست، عفو بالعقود حلل الا ان تكون تجارتا عن، اصلا تجارت نی، بیع نی، لأن العوضین فی المعاوضات ارکانون، و این غیر باب نکاح هست که در باب نکاح رکن زوجینن، و لذا اگر در زوجین تخلفی شد ما رضایت رو اونجا موجبه بطلان میدونیم. تزوجت من هازا به زعم انه زیدون، قال زوجت نفسی من زیدن، زوجت موکلتی الی موکلک و هو زید، اینجوری گفت، بعد معلوم شد این آقا زید نیست، این آقا عمره، میگیم عقد چجوره؟ باطله. ما در باب نکاح هم همینو میگیم، برای اینکه نکاح اصلا محقق نمیشود، ولی مهر جزء ارکان نیست، نکاحی هست، رضایتی هم هست، لکن این رضایت به ماهیه ترتیب اثر ورش داده نشده، ما دلیلی بر این معنا نداریم. و لعل، و این تأیید می شود، تأیید می شود این عرض ما به حکم به صحت عقد نکاح با عدم ذکر مهر، با شرط عدم، با مجهول بودن مهر، هیچ کدوم از اینا مضر به نکاح نیستش، با عقد به اینکه مهریه در اختیار زوج باشد، اینا هیچ کدوم مهم نی، مبتل نی. چرا؟ برای اینکه اونا جز ارکان عقد نیستن. این هم جواب دوم. حالا جواب اول این بود، دو تا رضایته. جواب دوم، سلمنا یه رضایت به هم پیوسته، اما ما عرض میکنیم این رضایت به هم پیوسته اینجا محقق است، عدم ترتب اثر ضرری نداره. ما در باب عقود عقد میخواییم معرضا، عقد معرضا هم اینجا محقق. این مبحث اول. اما مبحث دوم، توجه بفرمون، حالا این بحث بعدی. مبحث دوم، علل قول به صحت العقد التي هي المشهور بین الاصحاب، آیا زوجه مستحق مهر المثل است یا زوجه مستحق قیمت این مهر است عند مستحلی، یا اگر حر باشد یفرض و عبدا قیمتش است عند مستحلی یا عند الفرض، یا تفصیل است بگیم مهر المثل است مهریه اگر اون مهر قابل مالیت ندارد مطلقا، ان لم يكن له ماليه على الاطلاق، مثل حر، و قیمتش است عند مستحلی اگر له مالیه عند بعض، مثل خمر و خنزیر. اقوال ثلاثه در این که مهریه چیه بعد از آنی که مهر المسمى باطله و عقد سی، بنابر قول به صحت ففی ما هو المهر اقوال ثلاثه، احدها مهر المثل، ثانیها قیمت و مهر المسمى عند مستحلی او فرضه ذو قیمه، ثالثها التفصیل بین ما لا قیمت له مطلقا کالحر، و بین ما له قیمت عند بعض کالخمر ول خنزیر. بگیم در حر مهر المثل جاش میاد، در خمر و خنزیر قیمتش عند مستحلی. اقوای از این اقوال، اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید میرسیم به اون. اقوای از این اقوال، عجله میفرمایید، اقوای از این اقوال، قول اوله که مهر المثل، برای اینکه مهر المثل قیمت بزع است و قیمت وتی، بعد از آنی که وتی محقق شده مهر المسمى نیست، قیمتش عند العقلا مهر المثل، قیمت بزع و ارزش بزع نزد عقلا مهر المثل در مقابل مهر المسمى. بنابراین ولو خمر و خنزیر قرار داده شده، چون خمر و خنزیر باطلن عقد شده بلا مهر، باید قیمت وتی رو بدن. قیمت وقت عند العقلا و عند الشارع عبارت است از مهرول مثل، مهرول مثل بهش میدن قضیه تموم میشه. استدلال شده برای قیمت، گفتن نه باید قیمتشو بهش بدن، به دو وجه. یکی اینکه قیمت اقرب است به عین من حیث المالیه از مهرول مثل، اگه گفته این شش من خمر یا خنزیر قیمتش و ارزش بازاری به این نزدیکتر است از مهر المثل، گفتن قیمت الشی اقرب الی الشی من مهر المثل، قیمت الشی تقریبا یه مرحله از خودش است دیگه، این به او نزدیکتره. این یکی. دوم این که وقتی مهر المسمى را مثل خمر و خنزیر قرار داده، خمر و خنزیر و ما شابه هما دو حیثیت دارن، یک حیثیت عنوانیه دارن و یک حیثیت مالیه. یک حیثیت عنوانیه دارن خمر و خنزیر در مقابل شربت بهلیمو، یک حیثیت مالیه دارن، یعنی ارزشی رو که دارن، قیمتی که دارن. خب در اینجا حیثیت عنوانیه زوج بدهکار نیست، زوج بدهکار حیثیت عنوانی، یعنی چون حیثیت عنوانی در شهر از بین رفته، خط قرمز دورش کشیده شده، مثل ضد انقلاب میمونه دیگه، خط قرمز دورش کشیده شده، اما حیثیت مالیش اون قابل جبرانه و جبرانش به اینه که چیا بپردازیم؟ قیمت را. استدلال کردن که مهر قیمت است نه مهر المثل، یکی به ان القیمه اقرب الی المال من مهر المثل، دوم به این که این مال دو تا حیثیت دارد، حیثیت عنوانیه حیثیت مالیه، حیثیت عنوانیش باطلتون شرعن، حیثیت مالیش باقی میمونه، باقیه فیج برو بل قیمه و فی الوجه این ما ترا و ما ارا، هر دوتا وجه اشکال دارد. اما وجه اول که میگید قیمت اقربه، ثبت الارض سمن قش، اصل اون مهر باطله، اصلش باطله، اصلش مورد طلب نی، اصل مهر مسما مورد طلب نی، وقتی اصلش مورد طلب نی شما میگی چون قیمتش اقربه قیمتشو بدن، اصل مهر المسما باطله، اصلا وجوده که عدمه، وجود خمر و خنزیر به عنوان من مثل اینکه نباشه، خب اصل وقتی باطله دیگه نوبت به قیمت نمیرسد، اصل باطله دیگه، فرق چیه؟ ما رو از مدرسه بیرون رفتیم، اصلش باطله، اصل وجوده که عدمه. اقربه یعنی چی؟ اقربیت در جایی که اصل درست باشه، اینجا اصلش باطل میشه نبوده، اگه نبوده شما میتونید عقرب و مار درست کنید؟ نه، این مال این وجه اول. از اینجا ظاهر میشود اشکال در وجه دوم، و اون اینه که وجه دوم که شما میفرماید شارع حیثیت عنوانیش رو از بین برده، حیثیت مالیش رو از بین برده، شارع ابتل الخمر و الخنزیر عنوانن و مالن، همه حیثیت عنوانیش از بین برده، همه حیثیت مال، گفته خمر و خنزیر تو بازار ارزش ندارد، حیثیت مالیش رو باطل کرده، جعل خمر و خنزیر رو لامال. وقتی لامال هستن شما دنبال مالیت میرید، میشه فرع اضافه بر اصل، اصل اینها رو باطل کرده. بل قائل من یقول ان الذي ابتله الشارع في الخمر والخنزير هو حیثیت المالیه، حیثیت مالیه جز بین برده، گفته تو بازار ارزش نه، اما بگیم نه حیثیت عنوانیه شم از بین برده، لقال ان یقول من حیثیت عنوانیه نمیفهمم شارع از بین برده، من میفهمم شارع اینا رو تو بازار چیکار کرده؟ بی ارزش کرده است، خمر را جعله کالبول، من اینو میفهمم، اما اینکه بگم حیثیت و عنوانیش از بین برده نه مالیه یا هر دو، من اصلا نمیفهمم. پس بنابراین حیثیت مالیه هم مثل حیثیت و عنوانیه از بین رفته. اگر نگیم، اجازه فرمایید، اجازه به من پیرمرد رحم کنید، اگر نگیم حیثیت مالیه فقط از بین رفته دون حیثیت و عنوانیه، حالا بفرمایید حیثیت مالیه رو از بین برده، اون آیه شریفه اوله بعد آمده همش رو از بین برده، و اثمهما اکبر من نفعهما، سید اکبر این کلمه هست یا نه، و اثمهما اکبر من نفعهما، توجه بفرمایید، این حال اینجا جای بحثش نیست، در باب خم گفته شده که مالیت نداره، اما راجع به اون تفصیل، از اینجا وجه تفصیل هم روشن شد، اون که تفصیل داده گفته اگه لا قیمت است مهر المثل، اگر له قیمت عند بعض است قیمتش و مثل، اما اگر قیمت دارد قیمت اقرب است به اون مال یا حیثیت مالیش از بین نرفته، وجهش اینه، وجه تفصیل نسبت به اون جایی که مال است نزد بعض، میگه قیمت اقرب است، میگه حیثیت مالیه از بین نرفته، جوابش از اون چی که گفتیم روشن شد. این تمام کلام در این دو مقام، یک مقام راجع به این که عقد صحیحه یا باطل، آقای اشعری عزیز تصدقتون، شما عرض کردم به من و امثال من هم رحم کنید، مطلب از دستمون نره. ببینید رفقا ممکنه مطلب از دستشون بردی. من عرض کردم تفصیل وجهش، میگه اونی که حره است اصلا مالیت ندارد. این جوابش همونه که اصلش نیست تا قیمتش باشه. فرض این اند، حالا که فرض اینه کیا عقد کردن؟ کی عقد کرده؟ خب تمام شد. اندل این اندل مستحل قیمت داره، چه ربطی داره به این؟ آخه من نمیخوام عرض کنم که اندل مستحل، اندل مسلمین تو بازار مسلمین از نظر شرعی چی؟ تو بازار مسلمین ارزش داره؟ یا میریزن؟ چی میفرمایی؟ میریزن و ضامن هم نیست. نعم فیما ازا، من که عرض کردم آقایون رفقا بعضی ها تازه واردن یا مثل خود من کم استعدادن، آقایون راست ظرفیت من حرف بزنن. همه آقایون بخوان الان تا حالا من 8 اشکال جواب دادم. اگر جواب ندم آقایون ناراحت میشن، اگر جواب بدم خودم حواسم پرت میشد. قطع نظر رفقایی که مثل من ضعیفن، مراعات از عفو مأمومین رو بفرمایی، بعد من خدمت همه آقایون هستم. توجه بفرمایید، من که نشستم اینجا که نعم فیما ازا کان از زوج و غیر و مسلمن تفصیلون. این مسئله بعدی که اگر زوج مسلم نبود، در اینجا تفصیله. و اون این که اگر بنا شد اینها ازدواج کردند، ذمیین ازدواج کردند یا وثنیین یا اونجایی که زوج غیر مسلمه ازدواج کردند و مهریه را خمر و خنزیر قرار دادن، اگر مهریه را خمر و خنزیر قرار دادن و بعد آمدن مسلمان شدن، اگر غیر مسلم ازدواج کرد مهر را خمر و خنزیر قرار داد ثم بعد مسلمان شدن، در اینجا صوری داره. یکی این که اینا مسلمان می شوند قبل دخول، هر دو مسلمان می شوند قبل دخول، هر دوی این دوتا کافر مسلمان میشوند قبل از دخول. اینجا ینفسخ العقد ولا مهره. اگر دوتا کافر ازدواج کردن به خمر و خنزیر و به میته ثم اسلما معا قبل از دخول ینفسخ العقد، برای اینکه اون عقدشون الان مسلمند و باطله، مهری هم در کار نیست برای اینکه هنوز دخولی انجام نگرفت. اما اذا اسلما بعد الدخول، اگر مسلمان شدن بعد از دخول، در اینجا اگر زوجه مهر را قبض کرده، قبلا گرفته است، هیچی تمام شده، چیزی از زوج طلبکار نیست، عقد صحیحه. اذا اسلما بعد الدخول عقد صحیحه، ولی زوج از زوجه از زوج چیزی طلبکار نیست، برای اینکه حقش بهش رسیده است. لأخذها حقها قبل الاسلام. اگر نه هر دو مسلمان شدن، صورت سوم، هر دو مسلمان شدن بعد از دخول و زوجه مهریه را نگرفته و مهریه کان خمر و خنزیر، اینجا مبدل می شود به قیمت. زوج قیمتش رو طلب کاره، قیمت خمر و خنزیر رو طلب کاره. چرا؟ به عرض من توجه کنی، برای اینکه در زوجه قیمت رو طلب کاره، برای اینکه وقتی عقد واقع شده، عقد بر چیزی بوده که مالک بودن اونها در زمانش، اوقع عقد را علا ما یملکانه، برای اینکه کفار خمر و خنزیر را چی هن؟ مالک هن. اوقع عقد را علا ما یملکانه واقعا او علا ما یملکانه ظاهرا و یلزمون به ما الزمو بهی الزمو هم به ما الزمو بهی انفس. اینا عقد کردن بر چیزی که مالک بودن یا واقعا و ظاهرا و یا ظاهرا. خب وقتی عقد کردن بر چیزی که مالک بودن، الان که مسلمان شدن، زوج نمیتواند او را ادا کند، زوجم نمیتواند مطالبه کند که انهو اون مهر چه شده؟ تلف شده. کنهو تلف شده، پس بر زوج است که چیو بپردازد؟ قیمت رو بپردازد. پس ازا اسلما زوجین بعد از دخول و قبل از قبض مهر فعل الزوجه قیمت المهر، نه مهر المثل. چرا؟ برای اینکه عقد وقع بر شیئی که مالک بودن اونها و قابلیت مهر در اون زمان داشته. بعد از اسلام زوج نمیتوند بپردازد، زوجه هم نمیتوند مطالبه کند. ینتقل الی قیمت، مثل اینکه چه شده باشد؟ تلف شده باشد. این طبق قاعده و یشهد علیها، بر این قاعده هم شهادت میدهد روایت دوی باب سه. دوی باب سه از ابواب مهور. توجه بفرمایید آقای عادلی، چی میشه؟ دخولی نشده هیچی، از حالا مسلمون شدن، عقد قبل دخول کل عدم، هیچی، صیغه خوندن کل عدم. توجه کنی، توجه کنی. روایت دو درست میفرمایید. روایت دو، عبید ابن زراره، نه جواب نداره، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، خب من که فرمودید دیگه، قال و یشهد علا این قیمت، اداء القیمه، روایت عبید ابن زراره، دوی باب سه از ابواب مهور. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام النصرانی یتزوج النصرانیه علا سلاسین دنن خمرن و سلاسین خنزیرا ثم اسلما بعد ذلك ولم یکن دخل بها قال ینظر کم قیمت الخنازیر. کی گفت شقه اول تا آخر روایت گوش بده بعد بفرمون، منم به اشتباه انداخت. قال ینظر کم قیمت الخنازیر و کم قیمت الخمر یرسل بهی الیها ثم يدخل عليها وهما على نکاههما نکاههما اول. یعنی اگر میخواد دخول کند مهریه را میفرستد، چون باید قبض بشه مهریه، همون قیمت خمر و خنزیر را میفرستد و این دو هم بر نکاه اولن، اما بر نکاه اولن در صورتی که بخواد چیکار کند، بخواد دخول کند. اگر بخواد دخول کند بر نکاه اول هستن. بله ینظر، بله ثم اسلم بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظر کم قیمت الخنازیر و کم قیمت بله این روایت اینو میگه، اما این استیناسش، توجه بفرمایید، بله دلیل شما سال عرض میکنم اشکالش را، این ازش در میاد که قیمت رو باید بپردازد، لکن این روایت ضعف سند دارد و لذا قابل احتجاج نیست، نه به نسبه به مدلول مطابقیش، نه به نسبه به مدلول انتظامیش. در سند کلینی و سند شیخ قاسم ابن محمد جوهری هست. قاسم ابن محمد جوهری توثیق نشده، اگر نگوییم تضعیف شده. این مال سند کلینی و سند شیخ توسی. در سند شیخ صدوق و رواه صدوق به اسنادی عن رومی ابن زراره، در سند شیخ صدوق هم به رومی ابن زراره ضعف هست، به محمد ابن عامر ظاهرا، محمد ابن عامری که در سند، اگه بخواید سند رو پیدا کنید، آخر من لایعذری، من لایعذرای جدید رومی ابن زراره، اون وقت صدوق میگه ما رویت او از رومی ابن زراره، در اونجا محمد ابن عامر هست که محمد ابن عامر ظاهرا توثیق نشده. سند صدوق به رومی ابن زراره ضعیف، اونام که محمد ابن قاسمه، قاسم ابن محمد جوهری درش هست، اما خود رومی ابن زراره این خودش ثقه است و محل کلام نیست. این در صورتی که هر دو مسلم بشن. و اما اگر زوج اسلام آورد، زوج اسلام آورد بعد از دخول و قبل از قبض، زوج اسلمه بعد از دخول و قبل القبض، اگر زوج کتابیه است فهیه باقیتون علا تزویجه ها، چون زوج مسلم کتابیه را میتونه ازدواج کند، ابتداعاً میتونه، استدامتاً نمیتونه. اگر اسلم بعد دخول زوج و زوج کتابیه است فل کتابیه باقیتون علا زواجه ها، زنه طلبکار مهره، اگه مهر غیر خمر و خنزیر باشد طلبکار قیمتش است، لان القیمه اقرب الی الخمر و الخنزیر، و اون خمر و خنزیر به منزله تلف هستند. اگر زوجه غیر کتابیه است، اسلم از زوج، زوجه غیر کتابیه است، وقتی زوجه غیر کتابیه است در اینجا ازدواج باطله، الان دیگه نمیتونه با او زندگی کند، ازدواج با او باطل است، لانها غیر کتابیه. لکن زوج بدهکار اون مهر المسمی نیست، لانه مسلم، مسلمه و حق ندارد بهش بپردازد، بدهکار او نیست. لکن زوجه اگر مطالبه کرد، او میتواند چی بهش بدهد؟ خمر و خنزیر. لکن زوجه اگر مطالبه کرد از باب قاعده الزام بهش خمر یا خنزیر میدهد. پس این اسلم از زوج و زوجه غیر کتابیه و بعد دخول فلعقد باطل، برای اینکه مرد مسلمان نمیتونه زن غیر مسلمانو بگیرد. مهریش را هم بدهکار نیست، چون خمر و خنزیر را بدهکار نیست. لکن اگر زوج مطالبه کرد بر او هست که بهش خمر و خنزیر بدهد، قضاءا لقاعده الزام، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. بحث فردا مسئله چهارم.